的不灭的。
我是阿巴桑巴，阿巴里巴桑，阿巴里灭，叶坤，阿黑的速度蛮快，阿巴，我晓得不晓得？阿
巴里巴桑，黑的速度把我们追到我们了。
کشته اند این لاله ها که در سر کوی تو کشته اند از عشق چشم و خون دل ما سرشتند یار دل جان
تهران سال 1319
اینجا تهران از صدای ایران
اعلام سرشماری تهران
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران از گذشته تا هنوز و آینده رادیو تهران رادیو تهران FM 94 AM 1330 رادیو تهران
به نام خدا. سلام مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران، برنامه حماسه سردار. با برنامه حماسه سردار با افتخار همراه شما شنوندگان و همشهریان عزیز و ارجمند هستیم. ویژه برنامه حماسه سردار به زوایای فکری و فرهنگی سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی میپردازه و از زاویه ای به شخصیت این سردار بزرگ اسلام میپردازه که تا کنون پرداخته نشده در این مدت که از شهادت سردار میذره به جنبه‌های نظامی و امنیتی مجموعه فعالیت‌های این بزرگمرد اسلام پرداختیم. از چند روز گذشته به این طرف به زوایای فکری از سردار سلیمانی خواهیم پرداخت که زمینه تحولات بزرگی رو در منطقه داره فراهم می‌کنه. با ما همراه باشید. جناب آقای دکتر حسین احمدی، استاد محترم دانشگاه، کارشناس محترم حوزه کریدورهای اقتصادی و حوزه ترانزیت، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر احمدی، خدمت جناب عالی سلام و عصر بخیر میگم. خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو تهران.
خیلی متشکرم آقای دکتر احمدی. من اول تشکر بکنم که یک نگاه جدیدی رو نسبت به مجموعه فعالیت‌های سردار سلیمانی جناب عالی دارید مطرح می‌کنید که تا کنون در رسانه مطرح نشده یا به این شکل بهش پرداخته نشده. یکی از مجموعه اقداماتی که سردار سلیمانی در طول سالیان متمادی انجام داد و به ویژه از سال 2010 به این طرف، تلاش برای ایجاد کریدورهای اقتصادی است. یکی از این کریدورها کریدوری است که انحصار رو از تنگه هرمز می‌گیره و در واقع میشه گفت مسیر صادرات انرژی ما که از جنوب کشور معمولا صورت میگیره این انحصار رو در هم میشکنه. اول یه مقدار درباره اهمیت کریدورهای اقتصادی بفرمایید و بعد بفرمایید که مجموعه فعالیت‌های سپهبد شهید سردار سلیمانی در حوزه ایجاد کریدوری که بتونه مسیری بغیر از مسیر جنوب کشور رو در زمینه حمل و نقل تقویت بکنه چی بوده؟
خدمتتون عرض کنم که در دنیای امروز برای اینکه حیات ما ادامه پیدا کنه نیاز به همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه در حوزه اقتصادی هست. تک و تنها نمیشه زندگی کرد و چه بسا شما این تولید لازم هم کافی نیست، باید زیرساخت‌های انتقال اون رو در بازار مصرف هم فراهم بکنید.
بله.
خدمت شما عرض کنم که ما یک چهارم کشورهای دنیا محاط در خشکی هن، یعنی دسترسی به دریا ندارن.
بله.
یک پنجم این کشورها، حدودا 45 کشور، یک پنجم این کشورها همسایه ما هستن یا همسایگان پیرامونی ما هستن.
بله.
در نتیجه در بحث کریدور ایران عراق سوریه و لبنان و دریای مدیترانه، ضمن اینکه ایران کانون اتصال چند قاره هست، به این دلیل اهمیت فراوانی پیدا میکنه که اتصال علاوه بر این چند کشور میتونه در سایر نقاط هم، یعنی اون قسمت هایی که آسیای مرکزی، قفقاز و حتی شرق ایران هست، میتونه اینا رو با هم پیوند بده. اگر یه مقایسه کوچیکی بکنیم میان کریدور دریایی، چون کریدورها در سه بخشند، کریدور هوایی هست، کریدور دریایی هست و کریدور زمینی. کریدور زمینی در سه شکل، ریلی و جاده‌ای و ترکیبی هست. ممکنه تا یک جایی ریلی باشه، بعدن جاده‌ای باشه، یا یه جا جاده‌ای باشه بعدن دریایی باشه. یه مقایسه اگر بکنیم، این کریدوری که از بندر عباس میخواد بره به لازقیه مدیترانه، فرقش با این بندر عباس از طریق دریای عمان و دریای سرخ و کانال سوئز به لازقیه، فرقش اینه آقای راسخ. کالاهایی که در این مسیر منتقل میشه از اگر دریایی باشه یه مبدأی داره و یک مقصدی، فقط شما منتقل میکنی. ولی موقعی که از بندر عباس و از طریق مرز شلمچه وارد عراق بشه، ضمن این که بازار 160 میلیونی مصرف رو تو این منطقه داره و اشتغال ایجاد میکنه، بیکاری رو رفع میکنه، میتونه همون نقش کریدور دریایی رو تو لازقیه برای شما ایفا بکنه.
بله. آقای محمدی، سال 97 معاونور رئیس جمهور سفری به عراق کردن و قراردادی رو بستن برای اینکه این کوریدور رو ایجاد بکنند و تقویتش بکنند. منطقه منطقه ناامنه. آیا یکی از دلایل ناامنی منطقه شکستن انحصار شکستن انحصار و ایجاد این کوریدور بود که به نوعی هم جمهوری اسلامی رو و هم سردار سلیمانی رو به این سمت و سو برد که امنیت ایجاد کنه در منطقه برای ایجاد این کوریدور؟
یقینا. ببینید در سال 2009 استراتژی چهار دریای اسد مطرح شد.
بشار اسد؟ بله
بله، فرمودند که انرژی دریای سیاه، مدیترانه، خلیج فارس و خزر باید از سوریه رد بشه، ضمن این که نقل و انتقال کالاهای منطقه رو در کنار همین هم عنوان کردن.
خب
این از جهاتی به نفع،
یعنی کوریدور هم حمل و نقلیه هم انرژی.
بله بله, بله. این هم از جهاتی به نفع ایران هست و هم عراق و سوریه و لبنان. دلایلش که به نفع ماست، ببینید ما همون چیزی که حضرت عالی فرمودید، ما این انحصار تنگه هرمز داریم برای صدور نفت.
بله.
و هر موقع دری به تخته میخوره اینجا به خطر میفته.
بله.
ایران با این کوریدور امنیتی که در این منطقه توسط سردار شهید ایجاد شد، میتونست راه دیگری رو برای صدور نفت و گاز پیدا بکنه. ضمن اینکه ما در سال 2009 در همین زمان یک قراردادی با عراق امضا کردیم.
بله.
برای انتقال گاز، چون عراق و سوریه گاز مصرفی ندارن.
بله.
ما ضمن این که 2002 هم با سوریه امضا کردیم، قرار شد یک لوله نفتی، یک لوله گازی بره عراق برای مصرف و از اون طرف به سوریه و بعد برسه به لازقیه، یعنی ضمن این که عراق و سوریه و احیانا لبنان هم میتونست از اون استفاده بکنه، برای صادرات میرسه به لازقیه. خب. در لازقیه که در مدیترانه هست
که الان ما اون گاز داریم به بسته صادر میکنیم.
بله داریم،
اما به سوریه صادر. هنوز این کارو نکردیم
و هنوز این کار نشد.
خب حالا آقای احمدی،
یه نکته را از کنم. در همون دوره که داعش پدید اومد، این بچهای شهر کرد که یک بخشی از این انتقال لوله رو به عهده داشتن تو اون منطقه، یعنی این انتقال لوله به عنوان اون کارهای سخت افزاریشو دارم عرض میکنم.
بله.
داعش اومد یه عملیات انتحاری داد، تعدادی از این بچهای شهر کرد تو این عملیات انتحاری شهید شدن.
بله.
یعنی داعش اومده تو منطقه مسلط شده در بین مرز ابتدا، البته در
بله.
مرز بین عراق و سوریه، با این هدف که این کوریدور رو با جمعیت 10 میلیونی روی این کوریدور تسلط پیدا بکنه، روی این لوجستیک این و رفت آمد این.
آقای احمدی ممنون میشم اگر کوتاه کوتاه توضیح بدید، چون بر من خیلی سوال پیش میاد اینجا.
بله.
و اون اینه که خب ببینید الان ترکیه در صدد تحقق امپراتوری عثمانی است.
بله بله.
و یکی از مسیرهای انتقال انرژی به اروپا هم خودش رو میدونه.
درست.
بالاخره نیمی آسیایی نیمی اروپایی است. چطور ترکیه مخالفت نکرد با این قضیه؟ یکی دیگه از مخالفینش حتما روسیه است که اگر این کوریدور انرژی تحقق پیدا بکنه قاعدتا رقیبی میشه برای روسیه برای صادرات گاز. یکی دیگه از مخالفینش قطعا اگر از بندر عباس جنوب کشور باشه، یکی از دیگه از مخالفینش حتما قطره که میدان مشترک گازی با ما داره. این دست کم این سه کشور با ایجاد این کوریدور مخالفن، چطور تونست ایجاد بکنه سردار این کوریدور، یا به نوعی با اون مجموعه اقداماتی که دیروز بهش اشاره کردی تونست این مسیر تقریبا ناهموار رو هموار کنه؟
ببین روسیه رو اگر از اول صحبت‌های شما شروع بکنیم، روسیه مخالف گاز ما به عراق و سوریه و لبنان نیست.
خب
روسیه برای صادرات گاز از لازقیه به اروپا مشکل داره.
بله.
و اما بحث ترکیه، چرا ترکیه همون چیزی که شما فرمودی، ترکیه میگه انحصار کوریدورهای منطقه به اروپا فقط باید ترکیه بگذره.
خب
هم کوریدور انرژی هم کوریدور ریلی و جاده‌ای.
به همین خاطر داعش رو ترانزیت میکرد از مرز خودش.
بزرگترین یا مهمترین کشوری که پل عبوری شد برای تروریست های مختلف از 89 ملیت.
بله.
ترکیه است. یعنی کشورهای اون قطر کاملا درسته با پارس جنوب، روی پارس جنوبی با ما مشترکه و اصلا تمایلی نداشت که ما گازمونو بتونیم بفروشیم، طبیعتا برداشت بیشتری بکنیم.
خب چطور این مسیر هموار چطور هموار شد آقای احمدی؟
ببینید اقداماتی که ببینید ما مشکل قرارداد و مشکل توافق نداریم.
خب
چیزی که وجود داره، ببینید تو اون دوره که این بحث 2011 شد دیگه،
بله،
موقعی که آقای ملک عبدالله رفت به آقای اسد هشدار داد که شما با ایران رابطتون رو قطع کنین،
پادشاه وقت عربستان، بله،
این منطقه دوچار ناهم میشه.
خب
2011 این بحثای سوریه شروع شد،
یعنی به خاطر مخالفت با این کوریدور سوریه به هم ریخت.
یکی از دلایل اصلی همینه، مجرای تنفسی ایران،
بله،
تو این منطقه است. توجه می‌فرمایید؟
بله.
یعنی مدیترانه شرقی که از شمال لبنان در واقع لازقیه و ترتوس مسئله هست، برای ما مجرای تنفسی است از نظر کوریدور انرژی، چون کوریدور انرژی فقط کوریدور گاز هم نبود، ما میتونستیم در ما میخواستیم در کنار کوریدور گازی که به لازقه ختم میشه لوله نفتی هم ببریم، که نفع ما در صادرات بود و نفع سوریه و عراق هم در ترانزیت بود، که هر مثلا تون یا هر مقداری که صادر میکنیم حق ترانزیت به اینا میدادیم و اقتصاد منطقه شکوفا میشد. ضمن اینکه ما شبکه برقمون هم میخواستیم به هم وصل کنیم. حالا شبکه برق ما به عراق وصله، به سوریه وصل نیست.
درسته.
موقعی که شبکه برقم وصل بشه به هر حال بار امنیتی میره بالا. اینجاست که بحث سردار سلیمانی پیش میاد، چون ایشون با اون مراحل اولیه با به قاطعیت با کمترین نفر، کمترین سرمایه و کمترین سلاح در مقابل این سیل عظیم از نیروها که عرض کردم از 89 ملیت وایستاد، که حمایت علنی و رسمی تسلیحاتی غرب رو و اطلاعاتی غرب رو با خودش به همراه داشت. سردار سلیمانی اومد، خدمت شما عرض کنم که اینجا ورود کرد و طرحهایی که ما رو میخواست محدود کنه صرفا به مرزهای ما رو، من با اجازتون عرض کنم که ضرب در صفرش کرد.
بله. خب حالا آقای احمدی، با شهادت سردار سلیمانی تکلیف این کوریدور چی میشه؟ چون گفتید کوریدور هم حمل و نقلیه هم انرژیست، قاعدتا باشی از بندر عباس بیاد بره عراق، از مرز چذابه بره شلمچه، از شلمچه بره بصره، از اونجا بره به سمت سوریه و بندر لازقی. الان تا کجا جلو رفته؟
ببینید آقای راسخ، این کوریدور از این ریلی که به اهواز قطع میشه،
خب،
یک بخشش منشعب شده به شلمچه، ولی بح، اون بخشی که در حال حاضر مونده و هیچ کار قابل توجه انجام نشده متاسفانه، اون 32 کیلومتری هست که از شلمچه وصل میشه به بصره و ما رو وصل میکنه به راهن اون طرف.
یعنی از روی رود ارس در واقع.
بله، حدود 600 میلیارد تومان رود اروند و شلمچه طرف.
بله،
و 600 میلیارد تومان پولشه، پول این هزینه این به هر حال ریل، ضمن این که یک پلی هم که وصل میشه که این پل بازشو هست به طول 700 کیلومتر،
خوب،
که کشتی‌های بزرگ از این شط العرب عبور بکنن. این چیزی نیست، چیز حدود 600 میلیارد تومانه. متاسفانه جسارتاً عرض کنم که اهمال میشه در این زمینه.
چرا؟
در راستای وضع شدن به این کوریدور، زمینی که دیروز هم که ما با هم صحبت کردیم،
بله،
امسال تراز بازرگانی ما با عراق بیش از 12 میلیارد دلار خواهد شد.
بله.
ما 5 میلیون و 300 هزار تن از مرز چذابه،
بله،
و شلمچه ما کالا صادر میکنیم. چرا اینا درست نمیکنن دیگه مسئولان باید جواب بدن.
عجب. حالا با شهادت سردار سلیمانی این مسیر کند میشه آقای محمدی به تعبیر؟
اگر این کوریدور 32 کیلومتری وصل بشه، ببینید چون همپوشانی ایران عراق روی مبادله کالا بسیار بالاست و روابط ما بسیار در سطح بسیار خوبیه،
خب،
ببین انتقال گاز نیازمند زمانه. البته انتقال گلوله‌های گازی ما رو با روسیه شما مقایسه کنید که یک ساله یک گازی از اون ور سیبری کشید وصل کرد به آلمان،
بله،
و از اون طرف کشید وصل کرد به ترکیه، به اروپا داره گاز صادر میکنه. حالی... داجی میکنید؟ خیلی کنده کار ما.
سوال اینجاست،
ولی از حیث امنیتی عرض کنم، ببینید داعش امکان حضور به صورت گذشته یا تکفیری ها به شکل گذشته در منطقه وجود نداره، چون بالاخره امریکا منطقه رو ترک خواهد کرد.
بله.
چون امریکا دنبال ناامنی منطقه است، به خاطر اینکه این ناامنی منطقه برای اسرائیل امنیت ایجاد میکنه، برای ما ناامنی ایجاد میکنه، چون امریکا به گمان من از منطقه، از این عراق، حالا نگم کشورهای جنوبی خلیج فارس، از این عراق و بعدن سوریه احتمال قریب به یقین خارج خواهد شد، این قابل این ادامه پیدا خواهد کرد. ولی در این حال کوریدور ریلی که عرض میکنم و کوریدور جاده‌ای نیازمند این 32 کیلومتر شلمچه تا بصره است.
خب حالا آقای احمدی سوال اینجاست. آیا بایستی کسانی مثل سردار سلیمانی باشن تو این مسیر که امنیتی رو ایجاد بکنن، بعد به واسطه ایجاد اون امنیت بیان بستر ایجاد این کوریدور رو فراهم بکنن، یا نه واقعا دولت مردان میتونن این کار رو انجام بدن؟ الان در شرایط فعلی دارم عرض میکنم.
سردار سلیمانی چون عملا اختیارات فوق‌العاده‌ای داشت،
بله،
میتونست این ارتباط رو فراتر از دولت ایجاد بکنه.
خوب.
در هر صورت به گمانم در حال حاضر دغدغه ملی در سطح کلان برای درست کردن این کوریدور به لازقیه وجود نداره.
بله.
ولی امنیت لازم به نظرم با رفتن سردار سلیمانی همچنان وجود خواهد داشت.
بله.
ولی کارهای بعدی رو باید میان دولت مردان ایرانی و عراقی و سوری با وجود تفاهم‌نامه‌ای که ایجاد شده باید بالاخره در یک سطح کلانتر از دولت انجام بشه.
یعنی بالاتر از دولت؟
بله، به خاطر اینکه به گمانم اینا اینجا هم که عراق رو شما میبینی، این که ما بتونیم لازقیه رو، این مجرای تنفسی رو جا بندازیم،
خب
انقلت‌های وجود داره که اعتقادی به این معنای خاص ندارن. توجه می‌فرمایید؟
آخه آیه احمدی، نکته اینجاست که الان ما تحریمیم، نفتمون رو نمیتونیم بفروشیم. ما الان تنها چیزی که میتونیم یه گاز به بصره است داریم صادر میکنیم، یه گازی که به ترکیه داریم صادر میکنیم که اینم عملا نمیتونن تحریم کنن، چون اگر امکان تحریم داشت حتما این دوتا هم تحریم میکردن. خب توی همچین شرایطی علت این کند بودن حرکت یا بطئی بودن سرعت تحقق این کوریدور شما چی میدونید؟ چون ببینید گفتید 600 میلیارد تومان یه پل تا در واقع میشه که بازشو میخوان بزنن، این پل رو اگر بزنن با این رقم
بر ریل
این رقم
بازشو بر ریل کل بشه.
خب این رقمی که شما میفرمایید 10 برابر این رقم مثلا تو دو ماه این یارانه میدن به مردم،
بله،
یا نزدیک به 2-3 هزار میلیارد تومان فقط به قطع ازازا پول دادن. خب این رقمی نیست که
رقمی
نیستش که انجام نشه.
دقیقاً
چرا به نظر شما اینقدر کنده های احمدی؟
تفکر اقتصادی موجود در ایران کاملا غرب محوره.
خب
و در نتیجه همه آمال و ایدئال ها اینه که آقا ما با اروپا و آمریکا بتونیم باهاش مچ بشیم.
خب
ولی در عین حال اگر ما تحت فشار شدید قرار بگیریم این کار میشه حتی تو سطح دولتی. راجع می‌فهمید؟
آخه سال 97 ما قرارداد بستیم، من اشاره کردم تو برنامه.
بله.
بسیار خوب. خیلی ممنونم آقای دکتر احمدی عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خدا حافظتون باشه. انشالله
موفق باشید.
خدا حافظ. این برنامه حماسه سردار هست که میشنوید. اون چه تقدیم شما شد مجموعه فعالیت‌های سردار سلیمانی بود، نه فقط در حوزه امنیتی و نظامی، بلکه تلاش برای بسترسازی تقویت اقتصاد کشورهای حوزه مقاومت بود که امروز تقدیمتون شد.
این شهید عزیز هر وقت گزارشی میداد به ما، چه گزارش کتبی چه گزارش شفاهی، از کارهایی که کرده بود، بنده قلباً و زبانن او رو تحسین میکردم. اما امروز در مقابل اون چه که او سرمنشأ اون شد و برای کشور بلکه برای منطقه به وجود آورد، در مقابل او من تعظیم میکنم.
آرزو میکنم که بتونیم در مسیری که سردار سلیمانی باز کرد برای تقویت اقتصاد ما، برای کاهش اثرپذیری تحریم ها به درستی حرکت کنیم. حالا آقای احمدی اشاره کردن به این که این سرعت کند بطئی است و حرکت اونطور که باید نیستم، اما نمیدونم در سطح دولت یا در سطحی بالاتر در سطح حاکمیت اگر بشه واقعا این زمینه را فراهم کردین مسیر ادامه پیدا بکنه، مطمئنن تحریم های قدرت های بزرگ روی ما اثرش کاهش پیدا خواهد کرد. حماسه سردار به مجموع اقدامات و فعالیت های سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی از زاویه ای جز نگاه امنیتی و نظامی خواهیم پرداخت. خیلی متشکرم از همراهیتون.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
کتاب شب.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی چهارمین قسمت تنظیم رادیویی زندگی نامه شادروان استاد باستانی پاریزی در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید که راوی دکتر باستانی پاریزی از ماجراهای دکتر شدن خود گفت و اینکه خیلی زود وارد بخش آموزش دانشگاه شد. گفت که همزمان در اداره باستانشناسی و بعد در اداره لغتنامه ده خدا هم کارهای انجام میداد و روزگار خود را می‌گذراند. در همان ایام یادداشت‌های متعددی را که درباره تاریخ ایران و به خصوص تاریخ کرمان جمع کرده بود منتشر کرد و نامش سر زبان‌ها افتاد. در یکی از سفرهایش به پاریس یادداشت‌های جمع آورد و آن را با عنوان از پاریس تا پاریس به چاپ سپرد که با استقبال روبرو شد. کتاب دیگری به نام یعقوب لیث صفاری نوشت که یک نسخه از آن را برای محمدعلی جمالزاده که در ژنو زندگی می‌کرد فرستاد، اما با انتقاد تند جمالزاده مواجه شد. اکنون به ادامه این زندگی نامه در چهارمین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. جمالزاده هر کتابی که میفرستادم با دقت میخوند. کتاب یعقوب لیث هم از جهتی مورد توجه او قرار گرفت. بنابراین آن را صفحه به صفحه خواند و بعد که همان نسخه را برای من فرستاد، دیدم در حاشیه هر صفحه مطلبی یادداشت شده است. هر مطلبی را که به ذهنش رسیده بود نوشته بود، مانند این مطلب چگونه ممکن است، این درست نیست، این چطور قهرمانی است، چرا این جور است و امثال این سخنان. یادداشت‌های او نشان دهنده همه جور نگاهی بود: انتقادی، تعریف، توصیف و اعجاب.